أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الدار كل الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا أصرف عني كيدهن أسكو إليهن فأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. تأثيران سوره محرم ممكن است که بعضی از این مطالب مربوط به آیات مهد بحث در اذهان شریفتون نباشد. اینها را اگه مراجعه فرمایید ارتباط اونها با آینده روشن میشود. در آیه 31 فرمود فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن و اعتدت لهن متکئا. این اعتداد در قرآن کریم کم نیست. اعتدنا لهم کذا و کذا. اولین بار دستور مبارک نساء آمده است، آیه 18 سوره نساء که ولیس توبه توبتون یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. اولین مورد در قرآن کریم آیه 18 سوره مبارک نساء است و موارد فراوانی هم هست. در سوره مبارک قاف هم به عنوان عتید دو بار تکرار شده است. آیه 18 و آیه 23 سوره مبارک قاف این است که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید و قال قرینه هذا ما لدیه عتید. اعتاد یعنی آمادگی، آماده کردن. اعتده هم یعنی آماده کرد. آیا این اعتدنا از همون اعتد است که باب افعال رفته است یا اصلش عدده است؟ یعنی مستعد بود، آماده بود، معد بود. وقتی باب افعال رفت اعتدنا شد، یکی از دارها به تا تبدیل شد. دو قول در مسئله است. هر دو قول را راغب نقل کرده است به عنوان قیله. قیله که اعتدنا همون افعلناست، قیله که اعتدنا اعددناست. قول را به عنوان قیل نقل کرده است. به مفسران هم این را گاهی بنی اعداد گاهی بنی اعتداد معنی کرده. و اگر خود کلمه اعتده اصلش همین بود، در خود اصل مشکل نداشت، اصلش عدده نبود که به اعتده تبدیل شده باشد، اگر تا اصلی باشد همون اعتدنا ممکنه باب افعال باشد. خود اعتده رفته باب افعال، نه اینکه اعتدنا اصلش اعددنا بود بعد اهدد دالین به تا تبدیل شد. خلاصه در مسئله دو قول است و هر دو را جناب راغب به عنوان قول نقل کرد. حالا این بحثای لفظی عمدان است که انسان گاهی از در علم مشکل پیدا میکند، گاهی از در عمل. مشکلات علمی او گاهی به دخالت حس است، گاهی به دخالت وهم است، گاهی به دخالت خیال است که عقل نظر را آسیب میرسوند. از در عقل عمل که ما عابد به رحمان و اکتسب به جلال، گاهی به دخالت شهوت است، گاهی به دخالت غضب. آنتا شهوت زیر مجموعه فراوانی دارد، غضب زیر مجموعه فراوانی دارد که در حدیث شریف سماعت ابن محرام جنود جهل به عنوان 75 تا ذکر شده است. البته اونم در صدد حصر نیست. جنود جهل غالبش این 75 تاست. بالاخره 75 چالش هست، رهزن هست که انسان گرفتار این 75 چالش و دستگاه لغزش میشه. و اونه که انسان را از همه این لغزش ها حفظ بکند یاد خدا، نام خداست که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. گاهی در مسئله که به هوجنگ شیطان از راه خوف وارد می شود، گاهی هم در این مسئله شهری از راهش غریزه وارد می شود، هر کسی را با هر دام خاصی می گیرد. قرآن کریم شواهد گوناگون را نقل می کند، چه اونا که مشکل علمی دارن به خدا پناه برن، چه اونا که در جبهه جنگ مشکل حراس دارن به خدا پناه برن، چون اونهایی که نظیر بوشتن بارک یوسف در این آزمون مهم قرار گرفتن به خدا پناه برن، این سخن که الا تصدیف انی کیدهن اصد و الیهنه هم اون مضطریست که به خدای سبحان وقتی پناه برد جوابش رو میگیرد. اما یجیب المضطر زاده آهو بیکش رسول، نه معنیش نهی وقتی مضطر شده اما یجیب بخون. اینا خیال میکنم وقتی آدم گرفتار شد مریض شد اما یجیب میخونه، نه شما که مضطر شدی خدا رو بخونه اون جواب میده، نه اما یجیب بخون. واقعا اگه کسی مضطر باشه و بفهم کار غیر از او ساخته نیست، مضطر نه یعنی بیچاره، مستر یعنی بیچاره باشی یک، بفهمه تمام راه ها بسته است دو، بفهمه راه خدا همیشه باز است سه، بفهمه هرگز بسته نمیشه چهار، بفهمه او پاسخ میده پنج، یه همچی کسی از خدا بخواد پاسخ میگیره. نه معنیش که شما همه یه جیب بخون. اگر کسی مستر شد یا الله یه گفت کافیه. وجود اون باره که امام صادق سلام الله علیه ظاهرن بایی کرد و بعد اصحاب به عیادت بیماری گرفته، مرحوم صدوق رضوان الله علیه کتاب شریف توحیدشون این حدیث نقل میکنه که حضرت سلام الله علیه به اتفاق بعد اصحاب به عیادت مریض گرفته. خب اون بالاخره بیمار بود و گاهی از شدت درد آه میکشید. اون که در خدمت حضرت بود به اتفاق حضرت به عیادت رفته بودن، به اون بیمار گفت که بگو یا الله چرا آه میکشی؟ وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود آه اسم من اسماءه تعالی، این شخص که میگه آه خدا را میخواد. حالا یا الله گفتن برای او دشوار، گاه انسان به جای میرسه که حتی کلمه یا الله هم برای او سخت. اما این مستر واقعی است، میدونه که تمام راه بسته است، فقط راه الهی بازه. وقتی بگه آه یعنی از او داره کمک میگیره. بنابراین این که فرمود آه اسم من اسمائه تعالی، یعنی این شخص این حال اون رو میخواد. این مستر واقعی اسم خدا رو خودش میطلبه. این معنی معیشی و مستر است. وجود مبارک یوسف نشون داد این کار را کرد، نه یعنی زندان بر من محبوب تر است، یعنی اگر امر دائر بشه که به گناه آلوده بشه یا اون رنج مضاعف را تحمل کنم، اون رنج را تحمل میکنم. نه تنها زندان است، مذلت و تحقیر و ذلیلان به سر بردنم توش هست. لبیکونم من از ساغرین، به وقت از این کسی زندان می رود اما بالاخره تحقیر و تصغیر و اینا و تذلیل و اینا نیست. یه وقتی زندان است حقارت و ذلت و اینا، باقی لیسکنن و لیکونن من از ساغری، زندان است با تحقیر. خب من حاضرم این سجده که گفت یعنی این سجده معهود ربه، این از سجده معهود که با صغارت و ذلت همراه است اینو می پذیرم، اونو نمی پذیرم. اما با لطف تو باید مشکل حل کنم. قبل از این که به بقیه بحث برسیم که تصمیم گرفتن وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه رو به زندان ببرن، زندانیش کنن، یه بیانی رو سیدان استاد یه فصل روی بحثی روشون اینجا عنوان پر بودن. اصحاره اون بحث اینه که قانون را چه چیزی تأمین میکنه. اون بحث اگه یه مقداری باز بشه، نحوه حکومت اسلامی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در صدر اسلام روشن بشه اولا، و حکومت وجود مبارک از زوجه سلام الله علیه که ظهور میکنه مشخص بشه ثانیا، تا معلوم شه حکومت اسلامی چیه. این چند صفحه رو به دقت مطالعه فرمید مواسه هر بین، چون مطالب عمیق هم توش هست. گذشته از این که آثار اخلاقی عملی فراوانی دارد، آثار علمی زیادی دارد. اجمالش این است که کشورهایی که فعلا حکومتی دارن، حتی ایران، اینا با سه دستگاه اداره میشه. یه دستگاه قانونگذار است که مردم چه بکنن، یک دستگاه اون قانون را اجرا میکنن، یک دستگاه بین اجرا امور اجرایی و قانون ارزیابی میکنن ببینن که آیا مطابق قانون است یا نه. اون دستگاهی که در کشور عهده‌دار تقنین است به عنوان مجلس شورای اسلامی است که قوه مقننه است، اون دستگاهی که اجرا به عهده اوست، اون دولت است و ملت. قوه مجریه تنها دولت نیست، مردم هم برابر قانون مجلس کار میکنن، دولت هم برابر قانون مجلس کار میکنن. این دو دستگاه. سوم دستگاه قضایی است که کار دولت را با قانون میسنجد که اگر مخالف بود وسیله دیوان عدالت اداری دادرسه. کار ملت را هم با قانون میسنجد که اگر مخالف بود با سایر موارد دادگاه عادی رسیدگی میکنن. کشورها معمولا با همین سه قوه اداره میشن، یه قوه مقننه است، یه قوه مجریه است، یه قوه قضاییه. منتها حالا قانون اونها قانونی است مردم سالاری، قانون ما مردم سالاری دینی است. یعنی قانون اینها رو هم اون آرا و رسومات و رسوبات فرهنگی و اصول پذیرفته شده خود اون مردم است و قانون ما قانونی است که متخذ از کتاب و سنت است و اون باشه. این وضع همین است که می‌بینید، یعنی دستگاه تقنین است، دستگاه اجراست، دستگاه قضا. تقنین یک گروه مخصوصی به عهده دارد، اجرا را مجموع دولت و ملت به عهده می‌گیرد، قضا را هم که کار دولت و ملت را با قانون می‌سنجد قوه قضاییه می‌گیرد. بیان لطیف سیدنا استاد رضوان تعالی علیه است که این اوائل راه است، این زامر اجرا ندارد و موفق هم نیست. چه که شما میبینید دستگاه قضایی 15% یا 20% موفق بشود. ما قانون میخواهیم درست است، اجرا میخواهیم درست است، دستگاه قضایی میخواهیم درست است. اینا لازم است ولی کافی نیست. اون که ضامن اصلی اجرای قانون است اخلاق است، نه ترس از زندان. شما برای هر قاضی، برای هر پلیس که نمیتوانید یه پلیسی دیگه بذارید، شما برای مردم پلیس گذاشتید، برای خود پلیس ها چیکار میکنید، برای مردم قاضی تهیه کردید، برای خود قضات چه مهمترین عاملی که میتواند ضامن اجرای قوانین باشد مسئله اخلاق است. این مرحله دوم. پس مرحله اول همین سه قوه است که فعلا رایج است و این تلیعه راه است. مرحله بعد اخلاق است که اون اخلاق ضامن اجرای این قوانین هست. در تقنین انسان مواظب باشد که سود کسی، جناح کسی، به نفع شرکتی، به نفع قاچاقچی، به نفع گروهی قانون وضع نکند. ماده نبرد، ماده واحده نبرد، الهاقیه نبرد، تفسیره نبرد، تو خود تقنین یه مشکل پیش نیاد. وقتی یه کالایی رو میخوان وارد بکنن، فارغ ماده واحده این برن که به سود یه عده است، دیگران که خبری ندارن که اون وارد میشود، بعد این ماده واحده رو حذف کنن. اینا این کار را نکنن، یعنی برای فرد از اعضای محترم قوه مقننه یه اخلاق لازم است. یک، برای فرد قوه مجریه ام از دولت و ملت اخلاق لازم است. دو، برای فرد قوه قضاییه اخلاق لازم است. این قدم دوم. اخلاق هم کافی نیست، اون چه که مهم است مسئله توحید است. شما ببینید اخلاق اگر معاذ الله مسئله توحید نباشد، اخلاق پایگاه علمی ندارد. مثلا بعضی میگن ما عدالت دوست داریم، احسان دوست داریم، خدمت رسانی مردم دوست داریم. خب حالا اگر خدا اینا کرده بعد از مرگ خبری نباشد، چی دایی دارید که شما خودتون به زحمت میاندازید که دیگران راحت باشن؟ آه چی گیری شما میاد؟ یه آدم عاقل خودش به زحمت میاندازد تا دیگران نفع ببرن؟ اگر معاذ الله با مردن نابود بشود، مرگ نابودی باشد، مرگ پوسیدن باشد نه از پوست به در آمدن، کی عاید این شخص میشه؟ الان که خودش زنده است، وقتی برای یک شهیدی چهار تا عکسی یا چهار تا دستگلی میذارن بازماندگان لذت برن، خیال میکنه انسانی که مرد او هم لذت میبره. خب یه مردن فانی شدن و معدوم شدن است. معدوم چه شما بد بگویی چه به او خوب بگویی بر تفاوت نداره، چه مراسم بگیری چه نگیری، چه یادواره داشته باشی چه نداشته باشی، معدوم که درکی نداره. اینا خیال میکنن این لذت‌های وهمی مال بعد از مرگ هم هست. اینا بعد از مرگ رو معتقد نیستن که سؤال قبری هست، برزخی هست، قیامتی هست، اینا معتقد نیستن. خب مونیست، شما یادواره رو برای چی میگیری؟ میگی نام نیک بمونه. خب نام نیک وقتی انسان معدوم شد، چه نام نیک چه نام بد که درکی نداره. این بیچاره گرفتار وهم است، خیال میکند به اینکه این بازماندگان که لذت برن خود مرده هم لذت ببرن. بنابراین او دستش خالی است، این به دنبال سراب میره. اگر مرگ پوسیدن نیست، از پوست به در آمدن است، اگر مرگ هجرت است، اگر مرگ حیات جدید است، یه حساب و کتابی هست دیگه. انسانی که موجود است بالاخره یه اثری داره، شیء معطل که تو عالم نیست که. اونجا مسئله توحید است و مسئله عدل است و داوری و حق است و قسط است و میزان است و تطایر رتب است و انتاق جواره است و ده ها حکم مربوط به قیامت. چه از اخلاق میشه فر، قوانین سگانه، قوای سگانه میشه فر در فر. وجود مبارک حضرت سلام الله علیه که ظهور کرد و هست ولی اثر ما را این چنین عمل میکنه. یعنی دستگاه تقنین هست، دستگاه اجرا هست، دستگاه قضا هست، اما اینها بدنه حکومت هست. اونی که سایه افکن قوه مقننه است اخلاق است، و اونی که سایه افکن اخلاق است اعتقاد است. اونی که سایه افکن قوه مجریه است اخلاق است، اونی که سایه افکن اخلاق است اعتقاد توحید نیست. و درباره مسئله قضایی هم به شرح است، ما هم همینطور. پس اصل می شود اعتقاد به توحید، یعنی خدا هست، حی لایموت است، حساب رسی میکنه، هر لحظه با ما در ارتباط است، ما موظفیم هر لحظه با او در ارتباط باشیم. اخلاق می خواهیم برای که روح خود ما کامل می شود. این روح که این بدن را رها کرد به روزتون من ریاض الجنه می رسد، به بوستان می رسد، و اونقدر لذت میبرد دیگری به فکر بازمونده ها نیست، به فکر دیگران نیست. پس این سه مطلب باز ثابت بشد. مطلب اول یه چیز پذیرفته شده است. کشور را این سه قانون اداره میکنند، این سه ارگان. ما قانون میخواهیم یک، اجرا میخواهیم دو، قضا میخواهیم سه. اگر معصوم باشن هر سه میشود یک نفر باشه، و اینکه مشکلی نیست. اما چون معصوم نیستن حتماً باید این قوا از هم تفکیک بشه، برای اینکه اونی که قانون رعایت کند مبادا به سود خود قانون رعایت کند، و اون که اجرا میکند مبادا اون چیزی که به نفع خودش است اجرا بکند، اون چیزی که به نفع اوست اجرا نکند. اون که قضا و داوری را به عهده دارد مبادا اون چیزی که به نفع خودش است حکم بکند. الا ولا بد، چاره جز تفکیک قوا نیست. ما نه بیش از قوا لازم داریم طبق این سبر تقسیمی که هست، نه کمتر از این قصه قوا، نمیشه قوا رو جمع کرد و متحد کرد. این نظیر تداخل دوتا وزارت خونه نیست. ممکنه با جهاد کشاورزی، با وزارت کشاورزی ادغام بشه، شنگ شده. ممکنه کمیته و جاندارمری و شهربانی ادغام بشه، ناجا و نیروی انتظامی شنگ شده. اینا قابل ادغام است. اما قوه مقننه با قوه مجری ادغام بشه شدنی نیست. قوه مجریه و قوه قضاییه یا قوه قضاییه و قوه مقننه ادغام بشه این شدنی نیست. اینا سه قوه هست و باید تفکیک هم باشه خودش. اما اینا همه حرف رو نمیزنن. نشانش اینه که نه در کشور ما موافق بود نه در جای دیگه. ما از مشکل داریم، از کمبود اخلاق مشکل داریم. اخلاق هم الفبای دینه. شما خوب دقت کنید مشکلات جامعه ما این که بارز بکنید. دیگران هم میفرمایند این عزاداری ها، این حسینی ها، این مسجد ها اصل است که اینا رها نکنیم، برای اینکه مشکل ما مشکل اخلاق است که ما این کمه بالاخره تو جامعه ما. وگرنه هم بودجه هست، هم آب هست، هم خاک هست، همه چی فراوان هست، اما این اخلاق و حرامخواری و رشوه و دزدی و رانتخواری و اختلاس و باندبازی این مشکل جدی ماست. احتکار و گران فروشی اینا میرید چیز الفبای دینه. شما ببینید چند میلیون پرونده ای که میرید تو دستگاه قضایی اینا رو بررسی کنید. حالی وقتی پرونده نظیر رژیم حقوقی دریای خزر است، بعد یه پرونده کارشناسی تو کار علمی است، یا پرونده دانش هسته ای است، خب بعد این کار کارشناسی علمی است. اما این چند میلیون پرونده ای که میرید تو دستگاه قضایی اینا رو الفبای دینه. یکی میگه دروغ گفته، جنس به من تعلیمی داده، یا کم فروخته، یا گران فروخته، یا احتکار کرده، یا دیر به وعده اون کرده، یا چکش بی محله. اینا دیگه نه شبهه ابن کمونه فلسفه، نه بحث ترتب اصول، اینا جزء مشکلات علمی نیست. کدام یک از این مسائل است که مردم نمیدونن؟ همه رو میدونن. و مشکلات ما هم همین بدیهیات و اولیات و الفبای دینه. مشکل ما اینه که حسینی باید فعال باشه، مسجد باید فعال باشه، نماز جماعت باید فعال باشه، دانشگاه و حوزه باید تو بخشای اخلاقی فعال باشن. هر کسی کاری که به او سپردن خدا را ببینه. هم علم یعلم بان الله یرا، این در اطائق صور نازل شده است. اول ما را به حیا دعوت کردن، بعد سخن از جهنم بود. این تو سوره مبارکه لغ دیگه که جزء اطائق صور است. اقرب بربک الذی خلق، تا میرسد به اینجا علم یعلم بان الله یرا، انسان نمیداند که خدا رو میبیند. این اگر زنده بشه، اخلاقی که سایه افکن قانون است زنده میشه. اولا همین اخلاق تحت اشراف اعتقاد توحیدی سالم میمونه، ثانیا علم یعلم به ان الله یرا. بعد ما هیچ مشکلی نداریم. بعد هم طولی نمی کشه که یوم یهز و ظالم و علا یده. افراد عادی اگر گناه کردن پشیمان میشن، اینا انگشت سبابه رو گاز میگیرن که در تعبیرات ادبی فارسی و عربی این هست: سبابه متندم یا انگشت مردم پشیمانن. در فارسی و عربی رایج است که انسان وقتی پشیمان شد این انگشتش رو گاز میگیره. اما در این آیه فرمود سخن از انگشت نیست. انسان وقتی میبینه که کجا وارد شده، عمرش چی هدر داده، هر دو دستش رو از به شدت پشیبانی گاز میگیره. یوم یعض الظالم علی یدی نه اصبعه او اصبعی. این عالم بود من نمیدونستم. کم بود ما اینه. این چند صفحه رو عمیقا مطالعه بفرمایید، با اخلاص مطالعه بفرمایید. خیلی ها در طی این 50 سال فرمایششون رو به عنوان فرمایش ابتکاری ذکر کردن که اخلاق در کتاب‌های دیگر مطرح است، در فنون دیگر مطرح است، در مرام‌های دیگر مطرح است، تو غرب و شرق مطرح است. اما اخلاقی که شاخه باشه نه شجر، اخلاقی که شاخه شجره توبای توحید است، این توی المیزان آمده که اگر توحید باشد، اعتقاد به خدا باشد، حضور و ظهور او را همه جا انسان ببیند، اخلاق این اخلاقی که ما رو منبر میگیم، این اخلاق موعظه و پند و اندرز است. این علم نیست. علم یه موضوع دارد، یه مبادی دارد، یه مسائل دارد، یه استدلال دارد. ممکن است گاه انسان یه مسئله علمی رو هم تو خطاب بگه، اما با مردم که نمیشه علمی حرف زد. که شما علمی حرف بزنید برای کی حرف بزنید؟ کی باید بفهمه؟ یا با تو حوزه باشه یا با دانشگاه. مردم که این اصطلاحات علمی و موضوع و محمول و مبادی و اینا رو متوجه نمیشن، که شما ناچاری اون اساره موعظه رو با مردم در میون بذاری، اثر هم میکنه. موعظه نکنی، سخنرانی اینجا جاش نیست، اینجا جای علم است. سخنرانی جای حسینی است. بخوای عالمان حرف بزنی، باید موضوع بیاری، محمول بیاری، مبدا بیاری، مبدا تصوری بیاری، مبدا تصدیقی بیاری. ایشون این فرمایشی که دارن در طی این 50 سال، شاید شما بعضی از کتاب‌ها در زمینه نوشته شده، مقاله نوشته شده، این راهی که سیدن استاد رضوان داره تو اخلاق طرح کردن، تقریبا یه راه نوعی یا طرح او، تقریر او رو است که چگونه کشور را قانون اداره میکنه یه، و قانون لازم است و کافی نیست و قانون را اخلاق رهبری میکنه سه، اخلاق لازم است و کافی نیست چهار، اخلاق را اعتقاد توحیدی تأمین میکنه پنج. تا عقیده به توحید نباشه اخلاق ضامن اجرا نداره. دلیل ندارد انسان آدم خوبی باشه. از لذائذ خود بگذرد، مشکلات تحمل بکنه. آخه برای چی؟ اگه یه حسابی نباشه، یه کتابی نباشه، هیچ آدم عاقلی دست به این کار نمیزنه. اون که خیال میکنه بعد از مرگ هم 4 تا گل میارن او لذت میبره، گرفتار وهمه. وقتی یه قدی جلوتر رفت گفت انسانی که مرد مرد، نابود شد، انهیه لاحیات را دنیا نموت و نهی و معاذالله، خب دلیل نداره آدم به خوبی باشه که. پس هیچ چاره ای نیست مگر قانون اولا، تحت اشراف اخلاق ثانیا، اخلاق تحت اشراف توحید ثالثا. این طرح بحثی است که ایشون ذکر میکنن. اون وقت میفرمان به این که یک تعامل متقابلی هست بین این عمل و اون اخلاق و اون اعتقاد توحیدی. هر اندازه که ما عمل کردیم، این عمل گرچه سودش به جامعه میرسد، اما قبل از این که به جامعه میرسد به اون هویت جمعی ما میرسد، این درون ما را باربرتر میکنند، اون اخلاق ما را شکوفاتر میکنند. این چراغ درون، این مصباح الهدایه، این با عمل مشتعل میشود. فرمود هر اندازه که شما عمل کردید این چراغ مشتعل میشود. وقتی مشتعل شد جای بازتری و وسیعتری را برای شما روشن میکند، یه عمل بهتری انجام میدید. وقتی عمل بهتر انجام دادید، یک یکادو زیت ها یوزی یه ماده اشتعالی هم به این چراغ هدایت ریختید، این افروخته تر شد. وقتی افروخته تر شد، شعای وسیع تری روشن تر میکنند، کارهای برتر و بهتری را با اخلاص برتر انجام میدید. و ها کذا یه تعاملی است بین عمل صالح و اخلاق، یعنی اگر انسان اون مقداری را که میداند عمل بکند، با همین عمل صالح اون اخلاق شفافتر می شود. به جای می رسد که کارهای سنگینی که قبلا برای او دشوار بود الان آسان است. نتیجهش را ذات اقدس اله تو این بخش بر بود. اما من اعطا وقتقا و صدق بالحسنا فسنو یسره للیسرا. اما اگه کسی این راه ها را بره، ما او را به جای می رسانیم که کارهای دشوار بر او آسان می شود. خیلی با آسانی میگد رب سجن و احب و الیه ماید اوننی. اونی که مرحوم میرداماد یا دیگران نقل کردن که اون طلبه جوان وقتی دید مسافری به اتاق او پناهنده شد، او تا صبح بالاخره انگشتاشو با این چراغ سوزوند که مبادا سرگرم دیگری بشه. او دیگه نیاز به سوخت و سوز نداره، اون مشغول مساعده است، اونم زنه که اونجا نشسته. فسن و یسر و حول الیسرا، این با آسانی از کارهای خیر برمیاد. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن یسر و حول الیسرا، این با آسانی کار خیر انجام میده، خیلی برای سخت نیست. نه تنها او را برای کار خیر انجام میده، البته اگر به مقام انبیا برسد، پیامبر باشد، اون تأثیرش جزی از اون گوهره هستی او را طوری قرار میده که کارهای خیر با آسانی از او ساده میشود. در باره وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ما تو را فسن و یسر و کل یسرا، ما تو را برای کار خیر. و تا اینجا برسد به این که فسب به حسر و کل علا فسن و یسر و کل یسرا، قد افل همان تذکا و ذکر اسم ربه سلا فسن و یسر و کل یسرا. همین ضعیف را گفت باری که گردون یعنی مجموعه آسمان عاجز حملش، جز ما ضعیفان حامل ندارد. اگر چون چه ارزنر امانت علی السماوات والارض فابین یحملنها و اشفقن منها فحمل الانسان، این هست باری که گردون عاجز حملش، جز ما ضعیفان حامل ندارد. اگر این ضعیف به اون ان الله هو القوی الشدید تکیه کند میشه قوی. از یه سو به انسان فهمد توی بدنی داری، بالاخره یک متر و نیم یا یک متر و شصت قدشه، یه قصر نیم متری هم داری، همین به چی میبالی به چی مینازی؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، خب به چی میبالی؟ اگر آسمان حساب بکنی لخلق السماء اکبر من خلق الله، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، آسمان از شما مهمتره، زمین از شما مهمتره، سنگ از شما مهمتره، آقا تو به چی می‌نازی؟ اگر به همین خرد و خواب، اگر به اون علم و عقل است، بله باری که گردون عاجز حملش، جز ما ضعیفان حامل ندارد. اونجا انا عرصنا امانت در سماوات و ارض جبال فا ابینا یحملنها فا اشفقن منها فا حمل الانسان. اگر بدن باشد همین است، اگر بدن نباشد، روح باشد و اعتقاد باشد و عمل صالح باشد و ایمان به قرآن اطاعت باشد، کاری میکند که از آسمان زمین ساخته نیست تا انسان به کدوم سمت میل پیدا کند. برای افراد عادی فهمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسر و حول الیسرا، اما برای وجود باری پیغمبر صلی الله علیه و سلم فهمود و یسر و کر الیسرا، اصلا گوهرت را ما طوری قرار دادیم که هر کاری برای تو آسان است. وجود باری که موسی سلام الله علیه عرض کرد که خدایا بار سنگینی رو دوش من گذاشتی، اونگاه یک کاری بکن که من بتوانم این بار رو یسرلی، این وحل العقدت هم رب شهر صدری به یسرلی امری و یسرلی امری، نه یسرنی للعمر. این مال موسی نیست، این موجود مال پیغمبره. یسرلی امری، این مال مراحل میانی است. اما فسن و یسر و کل لیسرا، این کجا اون کجا؟ به هر تقدیر بالاخره انسان به مبدع ازلی قدرت تکیه میکنه. اومد شاکر است که این نعمت ها از ناحیه اوست. کیچی؟ خب البته اون نور و نور دیگه، اون یه نور عمومی دارد که نور سماوات و الارض است. اما یهدی الله لنوره، یعنی لنور نور، مش نور خاص، اون نور عام. این نورهی که به الله بر نمیگرده، که این نور به نور بر میگرده. الله نور السماوات و الارض، کل جهان با رحمت رحمانیه روشن است. اما در زیر شما یهدی الله لنورهی، همین الله که نور السماوات و الارض است، همه جا را روشن کرده، یه جاهای مخصوص را با یه فروغ بیشتر روشن کرده. اون یهد الله لنورهی من یشون کجاست؟ این فی بیوت نزن الله و انطرف، آدرسشونه، آدرسش مسجد است و حسینیه است و معبد است و حرم است و اینها. فی بیوت نزن الله و انطرف، به تعبیر مرحوم صاحب جواهر رضوان داره، در دین خانه اهل بیت علیه السلام به خانه خدا ملحق شده است. ثواب نماز در حرم شبیه ثواب نماز در مسجد است. با اینکه قبرستونه، با اینکه قبرستونه، ثواب نماز در حرم ثواب نماز مسجد داره. نام اونها را ملحق به نام خود کرد که انسانی که غسل به گردن اوست حق ندارد اون نام ها را داشته باشد. برای آنه که این انسان کامل متقرب به او شد، خلیفه او شد. اگه خلیفه او شد حکم او رو دارد دیگه، با که مستخلف هم دارد، منطقی که به ذات دارد دیگه، به طبع آیه اوست. بلاخره اون مقام مخصوص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که فرمود فستن و یسر و کرل الیسرا. البته مقام میانی ما رو موسی سلام الله علیه است که یسر لی امری، نه یسر نی للامر، اون کار را برای من آسان بکن، نه گوهر ذات من را طوری قرار بده که کارها با آسانی از من صادر بشود. اون مقام را نیست. قرض این است که اگر انسان رو همین این یعکلو و یمشی فی الاسواق باشد، خب اینا رو قرآن بررسی کرده، فبود به این که تو به همین قطری و به همین طول و عرض و عمقی، خب انک لن تخلق الارض طولا ولن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا هست، انتم اشد و خلقا ام السما هست، لخلق السماوات اکبر من خلق الناس هست، همه از تو بزرگتر هست. اما اگر رو دیانت و معنویت و اعتقاد به خدا و اخلاق الهی باشد، باری که شما برمیدارید آسمان و زمین از او نمیتواند بار بردارد. بنابراین انسان بین این دو قصف قرار دارد، یا پس از این است، کمتر از این تک سنگ، یا فوق از سماوات و الارض است. اینا رو انشاءالله ملاحظه فرمایید، و اگر نظر دیگران هم ملاحظه بشه اون هم بد نیست، که بالاخره تا ما بدونیم که وجود مبارک ولی از ارواح نافدا حکومت میکنه چی رو حکومت میکنه، و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکومت میکرد چی رو حکومت میکرد، این دو تا رو بدونیم. بسا اندازه که برای ما میسور و ممکن است بوس هم حرکت کنیم. الحمدلله.